درمان موخوره و رفع موهای زائد بدن مفیدن. جدای از روغن رازیانه میتونید رازیانه تازه خام رو به ویژه برگ‌ها و ریشه اون رو مثل سبزیجات دیگه در سالاد استفاده کنید. سبزی رازیانه پخته شده برای تهیه انواع خوراک سبزیجات، ماکارونی و کباب‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرن، ضمن اینکه دانه‌های رازیانه رو برای تهیه چای، دمنوش و همچنین به عنوان ادویه برای تهیه انواع سوپ، آش، خوراک سبزیجات و نون به کار می‌برن. لازم اینجا به موارد منع مصرف و هشدارها هم اشاره کنیم. رازیانه به دلیل مقادیر بالای پتاسیمی که داره میتونه باعث بروز مشکلاتی در افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی بشه. رازیانه ممکنه با برخی از داروها تداخل داشته باشه که حتما از پزشکتون بپرسید. برای زنان باردار هم به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون رازیانه باعث اختلال در رشد جنین میشه.
نوشیدن یک لیوان چای یا یک دمنوش ولرم میتونه به رفع خستگی شما بیشتر کمک کنه. همچنان در شفاخانه در کنار شماییم. این برنامه ای از گروه کتاب شبکه فرهنگ. امروزه در بسیاری از مراکز درمانی لوحی به چشم می‌خوره که در عنوان اون عبارت سوگندنامه بقراط نوشته شده. شما درباره این سوگندنامه چیزی می‌دونید؟ در جهان متمدن قدیم، در مناطقی همچون ایران، یونان، روم، آشور و مصر، مردم از طب اطلاعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردند گاهی به صورت موبدان خدمت می کردند و این بقراط حکیم بود که تونست طب رو از شکل معبدی و خرافاتی بیرون بیاره. بقراط ثابت کرد که مرگ و زندگی طبق قوانین منظم جهان اتفاق می‌افتند. بقراط مسائل اجتماعی و اخلاقی ویژه‌ای رو هم برای یک طبیب و حکیم معین کرد که در نهایت مجموعه این دستورات سوگند نامه بقراط نام گرفت. امیدواریم تمام حکیمان و طبیبان و پزشکان به بند این سوگند نامه به ویژه مفاد اخلاقی اون پایبند باشن. بد نیست بدونید اولین مدرسه پزشکی در اسکندریه بنا شد. بعد از اون بقراط کارهای ارزنده‌ای انجام داد و یکی از اونها جدا کردن علم طب از خرافات و اوهام و اوراد و سحرها بود. به همین دلیل بقراط تونست کتب علمی رو بر پایه تجربیات و واقعیات عینی تدوین کنه و به همین دلیل به بقراط پدر علم طب میگن. آقای دکتر زرگران برای ما و شما بیشتر درباره پیشینه طب سنتی خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با یکی دیگه از سری برنامه‌های تاریخ پزشکی در خدمتتون هستم. بحثمون تا اونجا پیش رفت که چنگیز خان مغول و یارانش ایران رو فتح کردند، سرزمین های بسیار دیگری رو هم فتح کردند، یکی از بزرگترین امپراتوری های زمان خودش رو شاید در طول تاریخ بنیان گذاشتند. که از غرب تا مرزهای حتی روسیه پیش میرفت و از شرق هم تا شرقی ترین نقاط چین رو به کنترل خودشون درآوردن. اتفاقی که در این حین برای تاریخ پزشکی ما افتاد این بود که تمام زیرساخت‌های مهم علمی کشور در زمان این حمله طی سه حمله صورت گرفت و جنگ‌های بسیاری که انجام شد و خب عمدتاً هم سلطان جلال الدین خوارزمشاه پادشاه وقت خوارزمشاهیان در ایران مقاومت جانانه‌ای کردن و از پس حمله مغول‌ها بر نیامد و نهایتاً کشور به دست مغول‌ها افتاد. خب بعد از فوت چنگیز و در واقع آخرین حمله‌ای که هولاکو خان در واقع اون رو هدایت و رهبری کرد، هولاکو خان این بخش از این متصرفات رو به کنترل خودش در آورد و یک حکومت جدیدی را در ایران پایه‌گذاری کرد. در واقع اون امپراتوری بزرگی که مغول‌ها به رهبری چنگیز خان پایه‌گذاری کردند در ابتدا پس از فوت چنگیز چند پاره شد و هر بخش از این به کنترل یکی از نوادگان و در واقع مغول‌های از نسل چنگیز در آمد. خب ایران نصیب هولاکو نویه چنگیز شد. هولاکو خان پس از اینکه دست از آخرین حمله خودش و از بین بردن آخرین مدعیان قدرت در ایران و همچنین برانداختن حکومت عباسیان خلافت عباسی رو به پایان میبرین در قرن 13 میلادی از 1250 و یک حکومت جدیدی رو پایه‌گذاری میکنه اینجا در ایران که در تاریخ به نام حکومت ایلخانان معروف هست. خب ایلخانها در طول مدت فرمان روایی کوتاهشون که کمتر از یک قرن میرسه در فرهنگ و در تمدن ایران مستحیل شدند، ذوب شدند و رنگ و چهره ایرانی پیدا کردند. دینشون رو یواش یواش در طول زمان عوض کردند و مسلمان شدند و سعی کردند که خرابی هایی که اجدادشون به بار آورده بودند رو تا حدودی برطرف بکنند، دوباره چرخهای علم، اقتصاد، صنعت و دیگر موارد رو در کشور به گردش در بیارند. خب از در این راه از حضور دانشمندان و بزرگان ایرانی هم استفاده های زیادی کردند. شیخ فضل الله همدانی، رشید الدین فضل الله همدانی یکی از این افراد هست و مراکز و ساختارهای علمی رو در کشور سعی میکنند بار دیگر احیا بکنند، از جمله راه افتادن ربع رشیدی که یک دانشگاه بسیار بزرگ و عظیمی هست و امروز وقفنامه اون باقی مونده و ما از طریق اون میتونیم بفهمیم که چه ساختارهای بسیار توانمندی برای بحثای علمی به جا گذاشته شده و در این دیده شده بود در این مجموعه و همچنین مراکز دیگر. خب اتفاق دیگه که در این دوران میفته نزدیکتر شدن ارتباط پزشکی بین طب چینی و طب ایرانی هست. کتابی مثل تنسوخنامه ترجمه میشه به زبان فارسی از زبان چینی و موارد دیگری که ما رد پاهای اون رو در تاریخ داریم. ارتباط تنگاتنگ تری میشه، گرچه این ارتباط از گذشته های دور به واسطه وجود جاده ابریشم در واقع برقرار بوده در انتقال ادویه‌جات و داروها که به تبع اون طبیعتاً مفاهیم و موارد دیگه هم موارد فرهنگی و تمدنی هم جابجا می‌شده. اما خب در دوره مغول‌ها و توجه به یک پارچگی این حکومتی که از چین تا ایران رو در بر می‌گرفته این ارتباط ها تا یه حدودی تقویت میشه و بیشتر میشه. خب یک اتفاق مهمی در این دوران میفته. گفتیم که ما دوران طلایی تمدن اسلامی با حمله مغول‌ها پایان پذیرفت. ما تا پیش از حمله مغول‌ها یک رشد فزاینده علمی رو داریم، یعنی علم حالا به ویژه پزشکی با وجود دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی، جرجانی و علی ابن عباس، اخوینی و خیلی عظیم این دانشمندان بزرگ در حال یک در واقع جهش بزرگ علمی بودند. اینها مرتب بدنه علم پزشکی رو گسترش میدادند، اکتشافات جدید و همه این موارد یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ پزشکی جهان به حساب میمد. اما بعد از روی کار اومدن مغول‌ها و علی رغم تلاش اونها به ترمیم خرابی‌ها و نابودی‌هایی که کردند و دوباره راه اندازی مدارس پزشکی و بیمارستان‌ها و غیره، دیگه ما هرگز به اون دوران طلایی پیشین باز نگشتیم، بلکه در این دوران عملاً عصر شارحان ایجاد شد، یعنی شرح نویس های بزرگی بر کتاب بر کتب بزرگ پیشینیان پا به عرصه وجود گذاشتن. کتابی مثل تحفه سعدیه نوشته نگاشته قطب الدین شیرازی که شرحی است بر جلد یک قانون و یک کتاب بسیار معظمی است که فقط جلد یک قانون رو شرح داده و امثال هم که بسیار زیاد هست، نشان دهنده ورود ما به دورانی است که بیشتر شرح کتاب‌های گذشتگان رو می‌نوشتند و البته پزشکان بزرگی هم در این عصرها داریم، در این مدت داریم که انشالله در مورد این موارد بیشتر در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد.
صحبت‌های دکتر زرگران رو درباره پیشینه طب سنتی شنیدیم. و همچنان همراه لحظه‌های شماییم از شبکه فرهنگ. موضوع شفاخانه برنامه‌ای که از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه طب سنتی. پیشتر به خدمات بقراط به عنوان پدر علم طب اشاره کردیم. بعد از بقراط جالینوس کار خود را در عرصه طب آغاز کرد و بعد از او هم دانشمندان زیادی در این ورطه تلاش کردند. شاید طب سنتی به لحاظ جراحتی و ترمیمی از طب جدید دور مانده باشد، اما در تشخیص علل بیماری‌های روحی و روانی دارای اصالتی انکار ناشدنی است. اطبای قدیم بیش از هر چیز به عوامل روحی و روانی بیمار توجه می کردند و تلاش می کردند تا با تشخیص مشکلات روانی بیمار جسم او را نیز درمان کنند. با آرزوی آرامش و تندرستی جسم و روح شما، با شما خداحافظی میکنیم.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، روزتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم به مناسبت برگزاری نشست رئیس محترم شورای عالی استان‌ها در خصوص مهمترین اقدامات و اولویت‌هایی که این شورا در دستور کار داره، از جمله موضوع مدیریت یکپارچه شهری که بسیار کمک می‌کنه به رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم در حوزه‌های مختلف. خب در خدمت جای دکتر احمدی هستیم، رئیس محترم شورای عالی استان‌ها، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض میکنم به حضورتون و ممنون شم در ارتباط با این تحت توضیحات رو بفهمید و اینکه در چه مرحله‌ای قرار داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این موضوع طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری خیلی در رسانه‌ها مطرح شده، ما هم بارها توضیح دادیم، اما چون حائز اهمیت ذکر و تذکرش در این خصوص خب میتونه اهمیتش رو نشون بده، از جهت اینکه اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، شما شک نکنید خب مردم از بوروکراسی‌های اداری که امروز باهاش مواجه هستن خلاصی پیدا می‌کنن، رها میشن. چون یک نفر در شهر پاسخ خواهد بود، اونم مدیریت شهری، شهردار یا دهیاره. خدمت شما عرض کنم خب این تاثیرگذاریش به حدیه که اداره امور کشور به دست خود مدیران اون شهر، مدیران اون محله میفته و عملاً 23 یا 24 تا از خدماتی که دولت داره ارائه میکنه عملاً میاد ذیل مدیریت شهری. و به خاطر همین هم هست که مدیریت یک پارچه شهری و روستایی هم نامگذاری شده این تر. و نکته های اهمیتش اینه که سیاست گذاری های کلانش با خود دولته، اما به صورت خرد در شهرها از طریق خود مدیریت شهری و مدیریت روستایی اجرایی میشه و عملیاتی میشه.
الان در چه مرحله ای هستش؟
الان مرکز پژوهش هم رفته دوباره در کمیسیون قرار بررسی بشه جزئیاتش، چون کلیاتش که تصویب شده، جزئیاتش بررسی بشه و انشالله به سهم بیاد برای بررسی اساسی. و یک سری نظرات هم شورای محترم نگهبان داره که نیاز به یک سری نشست ها داره، تعاملات داره که انشالله این طرح جامعه به ثمر برسه.
دولت هم نظرش در ارتباط این موضوع مساعده؟
دولت تقریبا فکر میکنم نظرش نسبتا مساعده نسبت به این قضیه، چون میدونید بار از روی دوش دولت برداشته میشه دیگه، عملا کمک به دولته. جهت اینکه خیلی از خدماتی که باید دولت به مردم بده عملا بارش میفته روی دوش مدیریت شهری روستایی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
گفتاریش
تو همه فاصله ها را شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها هم نظری دارید میتونید با سامانی 162 با ما در ارتباط باشید. مستند فرهنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه، در حالی که میرسید به ساعت 23 دقیقه.
مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
شهید محمد سعید جعفری، کرمانشاه از جمله کانونهای مهم انقلاب اسلامی ایران و از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار در تحولات انقلاب اسلامی می باشد. کانونی که منطقه حساس و مرتبط با کانونهای انقلاب در عتبات عالیات، تهران و قم بوده است. مردم و رهبران دینی و انقلابی کرمانشاه طی سالهای 1350 تا 1357، یعنی از زمان برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی تا پیروزی انقلاب اسلامی، همچون مبارزان سایر نواحی ایران دوره‌ای پرشور در مبارزه و مقابله با رژیم پهلوی و سیاست‌های ضد مذهبی آن داشتند. متولد 12 بهمن سال 1331 در قصر شیرین، فعال مذهبی و مروج آموزه‌های دینی در مدرسه و دانشگاه، پیشرو و طراح مبارزات انقلاب و حلقه رابط میان علما و گروه‌های انقلابی در استان کرمانشاه.
ما دوستانی که داشتم ماشین می‌گرفتم، اون موقع ماشین شولت ایرانی بود، حالا این ماشین مدل وانان بود، پیکان بود، شبلت بود، جیان بود، چیزای دیگه بود. توسط آقای ایوازی یه روز گفتن بیا بریم اعلامیه حضرت امام اومده، بریم تکثیر کنیم و باید توضیح کنیم، چون شما هم رانندگی بلدین و میتوانین ماشین هم بیارین ببرین تو محلات توضیح کنیم. به همراه ایشان به منزل آیت الله نجومی رفتیم. در قسمت حیات ورودیشان یه زیرزمینی داشت، زیر همین حسینیه که الان موجود هست. اونجا من با دستگاه پولوکوپی آشنا شدم.
دستگاه تکثیر کاملا ابتدایی، نه دستگاه پولوکوپی قدیم هم نبود. در روی شیشه به اندازه برگ آچار زیر پوش پهن می‌کردن، زیرش عرض کنم جوهر می‌زدن و بعد اعلامیه رو با استنسل با قلم استنسل می‌نوشتن، می‌ذاشتن روی این در واقع پارچه پیراهن و بعد برگاه آچار یکی یکی میچسبوندن برمیداشن. یعنی مثلا تا صبح مثلا 10 نفر این کار انجام میداده، مثلا میشد پرز مثلا حدود 4-5-6 هزار بر اعلامیه و ساعت 6 صبح عده‌ای مأمور بودن که دیگه بیان تحویل بگیرن به نوبت و ببرن جای مختلف، شهر مختلف.
من تلفن زدم به یه بنده خدایی که یک کسی تلفن زده من فلانی هم میخوام بیام منزل شما، گفتم تشو بیارید. بعد از رفقا پنهانی پرسیدم این کیه، گفتن این معاون سابقه. آمد منزل رو گفتم حالا ببینیم این مثلا پی بردن که آیا دستگاه چاپ اینجا، چون ما خیلی پنهانی کار میکردیم. همین اتاق ما اتاقی که الان هستیم، آیان اینجا جلسه داشتن، همین بچه ها و اعلامیه تکثیر میکردن و یا آیا نمیدانستن که اعلامیه کجا. محصول دیدم این بنده خدا آمد و بعد حرفای و فنان آن را خیلی صحبت های مفصل و راجب این بود که گفت که من آمدم از شما تقاضا کنم، چون من هی میخواستم اینم این چی میخواد بگم، که شما به جوانها دستور بدین تظاهرات آرام بکنن، نشکنن، چیز نکنن فلان.
بعد اطلاعی که چاپ شد اونجا با ماشینی که ما آورده بودم به همراه آقای ایوزی به محلی که بردیم در خیابان شهید جعفری که الان همون کسرای سابق بود پیش آقای صفایی بودیم بعد از انقلاب شدن حزب جمهوری و بعد یه دورم نماینده شدن یه مقدار در خانه اونجا و تو محله های برزده ما که همین اکنون شهدای اشتر خسن و جلیلی اونها رو توضیح کردیم متنها رو حضرت آیت الله نجومی با خط خودش آماده میکردن مینوشتن و ایشان میبرد امضا از آقایان علما میگرفت و میبردن چاپ و تکثیر در منزل ایشان و توضیح در سطح شهر کرمانشاه و همچنین رساله که حضرت امام میامد از طریق بازار یا میامد طریق ایشان توضیح میشد من دیگه اینجا دیگه به نقش شهید جعفری آشنایی پیدا کردم که در ارتباط با سازماندهی و همچنین راه اندازی راهپیمایی کرمانشاه امضا گرفتن از آقایان روحانیت که جامعه روحانیت بودن نقش بسزایی داشت.
با توجه به اینکه ایشان بر این باور بودند که برای تبلیغ دین باید از جایگاه اعتقادی مستحکم و براهین عقلی مستدل برخوردار بود، سخنرانی‌هایشان همواره از پشتوانه معرفتی در رشته‌های مختلف کلام اسلامی و فلسفه غرب به ویژه مبانی مارکسیسم که در آن زمان رواج بسیار داشت برخوردار بود. شهید جعفری در سال 1356 فاز نظامی فعالیت‌های خیش را آغاز کرد و 7 گروه مخفی به جهت فعالیت‌های نظامی تشکیل داد که مراکز فساد در منطقه را به تعطیلی کشاند و جریان انقلاب در منطقه غرب رشد شگرفی یافت.
ساواک خیلی در ارتباط با رژیم فعالیت داشت و هم ازش ترس داشتن، ولی با توجه این که اون موقع جوان ها بودن و اعتقادات مذهبی بود و اعتقاد غربی به حضرت امام و انقلاب و رهبری و تو بستان که توسط شهید جعفری بود هیچ ابایی نداشتیم.
شهید جعفری پس از آزادی کمیته حفاظت شهری را در اول آذر ماه 57 راه اندازی و شهر کرمانشاه را به 14 منطقه حفاظتی تقسیم کرد. در همین رابطه رادیو مسکو سقوط انتظامی کرمانشاه و تشکیل نخستین کمیته حفاظت شهری را اعلام نمود.
یواش یواش به برج 10 رسیدیم. یک ماه قبل از اینکه ارزم به شما پیروز انقلاب را داشته باشیم، شهید جعفری آمدن محلات را سازماندهی کردند. مسجد آیت الله بروجردی استتاری را تشکیل دادند. با توجه که ایشان کارخانه چوبوری هم داشت در منطقه رشیدی، 2 ماشین شبلد ایران آبی هم داشت اون موقع، این تشکیلات راهنده و محلات را اندازی که مثلا محله ما چاله اجاق بود، 8 انقلاب جوانان انقلاب را جمع کردیم. میگفت شبا با توجه به این که شهربانی خودش کنار کشیده نکنه به اموال مردم آسیب بسه،
به نیروی انقلابی خوشبخت ثبت نام به عمل آمد و این جوانان بحث حفظ و حراست از شهر را در منطقه تحت حفاظت خودشون رو به صورت 24 ساعت
کسانی که بیان تو محل دفاع کنن از اموال و اماکن مردم. اونجا شروع شد. با توجه اینکه فصل سرمان بود، زمستان بود، 2 ماشین شبلد ایران داشتن می آمد، راننده یکیش آقای منتظر بود، شبا برای ما چوب می آوردن، ما اونجا بخاطر گرم بشیم تا صبح بیدار بمانیم و حفاظت از اموال مردم کنیم و شهربانی و اینا هم از حفاظت اموال مردم کنار رفته بودن که ضربه بخوره این حرکت ها، حفاظت از اموال مردم میکنن. ادهی هم بودن که توسط رژیم سازمان دیده ایفتن که میامن
بخشی از بازاریان متدین کرمانشاه که الحمدلله و المنه زیاد بودن در اون زمان، هنوز هم هستن انشاءالله تعالی، تدارکات و امکانات مالی مورد نیاز این جریان رو فراهم کردن و ظرف مدت تقریبا شاید مثلا کمتر از 1 ماه به صورت شبان روزی سر تمام چهارراه‌ها، سر تمام دور تمام میادین و مراکز حساس به صورت 24 ساعته و شیفتی همین جوانان مؤمن شهر کرمانشاه حفاظت و عهده گرفتن و به شدت با جریانات معاند با انقلاب و خوانینی که حمله میکردن به شهرها مقابل اینها استادن و الحمدلله بر منده توانستن در نطفه خفه کنید.
مرحله بعدی کار را که به ما دادن با همین آقای عوضی من دیگه سطحی به من آقای عوضی بود، دستورات از شهید جعفری می آمد دیگه، من شناختم ایشان که پشت این قضایی ها ایشان داره سازماندهی می کنه راه می ماید. بعد از یک ماهی که این کار انجام دید ایشان گفتن که آقای جعفری گفته که مأموریت جدیدتری به ما دادن، شما ماشین عوض کن، یه ماشین دیگه بتوانیم بیاری که ارزم بزرگ شما جلب